دیروز در ادامه کشاکش اتمی سه کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان به اصطلاح سازوکار حل اختلاف رو که در برجام پیش بینی شده بوده فعال کردند. این کار برای اعمال فشار بیشتر بر ایران انجام میشه. آقای سعید محمودی، ممکنه پیش از هر چیز بفرمایید که به اصطلاح این سازوکار یا این مکانیزمی که در برجام پیش بینی شده بوده چی میگه و اصلا چیست؟
بله، این سازوکار حل اختلاف در برجام حقیقتا یک سازوکار استثنایی است، نظیر شما قبلا در حقوق بین الملل نداشتیم. اگه بخوام به طور خیلی خلاصه بگم که چه مراحلی باید طی بشه، مسئله این است که در وهله اول وقتی یکی از 8 طرف برجام که الان تبدیل به 7 طرف شده به خاطر اینکه امریکا برجام رو ترک کرده، یکی از این 7 طرف یعنی اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، آلمان، اتحادیه اروپا یا ایران، هرگاه که یکی از اینا به دلیلی به این نتیجه برسه که یکی از طرفین وظایف رو درست انجام نمیده، میتونه موضوع رو به کمیسیون مشترک برجام ارجاع بده. کمیسیون مشترک شامل یک نماینده از طرف همه این 7 عضو باقی مانده است. این کمیسیون 15 روز وقت داره که به این موضوع رسیدگی بکنه و البته این امکان هم هست که با تصمیم دست جمعی همه اعضای کمیسیون این زمان رو تمدید بکنند. ولی اگر این موضوع حل نشد در کمیسیون مشترک، هر کدوم از طرفین برجام میتونن بخوان که موضوع به وزرای خارجه یا در واقع نشست وزرای خارجه طرفین ارجاع بشه و این وزرای خارجه هم رو هم رفته 15 روز وقت دارن که باز مسئله رو حل کنن. همزمان با رسیدگی موضوع از طرف وزرای خارجه یا به جای وزرای خارجه، میشه این موضوع رو به یک هیئت مشورتی 3 نفری هم محول کرد که احتمالاً خیلی مؤثرتره. این هیئت مشورتی یه نفر نماینده ایران است، یه نفر نماینده بقیه است و نفر سوم رو هم این دو نفر با هم توافق میکنن و انتخاب میکنن.
خب اون وقت این هیئت مشورتی چه میکنه؟
این هیئت مشورتی هم باز 15 روز وقت داره و در پایان 15 روز یا در ظرف این 15 روز باید یک نظریه بده. این نظریهش غیر الزامی است و این نظریه رو به کمیسیون مشترک میده. کمیسیون مشترک این نظریه رو باید ظرف 5 روز بررسی بکنه، ولی اگر بازم در این مرحله موضوع حل نشد، طرفی که شکایت اصلی رو مطرح کرده بوده، مثلا الان آلمان، انگلیس و فرانسه با هم دیگه، اگر که نظرشون این باشه که مشکل حل نشده و مشکلم یک نقض مهم برجامه و این تأکید روی کلمه مهمه، یعنی هر نقضی کافی نیست، که به نظر من الان جهتگیری این کشورها این است که ایران دچار نقض مهم شده، در این صورت کشورهای شاکی میتونن موضوع رو به شورای امنیت محول بکنن. شورای امنیت هم بعد از اینکه این موضوع رو دریافت کرد، این شکایت رو دریافت کرد، شورای امنیت 30 روز وقت داره که در واقع یک قطعنامه تازه صادر بکنه. موضوع این قطعنامه تازه این است که اون تحریم هایی که به خاطر برجام معلق شده به همین ترتیب ادامه داشته باشه، یعنی این تعلیق این تحریم ها ادامه داشته باشه به نفع ایران. اگر ظرف 30 روز این قطعنامه صادر نشه، مفهوم این است که خود به خود تمام اون تحریم ها مجددا برخواهد گشت و این علت این که این سیستم ماشه اسمش رو گذاشتن برای این است که هدف این بوده که ظرف اون 30 روز وقتی پیشنهاد قطعنامه داده میشه که تحریم ها به همون صورت معلق باقی بمونه، یکی از اعضای دائمی شورای امنیت با استفاده از وتو جلوی صدور این قطعنامه رو بگیره و نذاره که این تعلیق ادامه داشته باشه. یعنی در واقع یک کارت برنده محکمی برای اعضای دائمی شورای امنیت در برجام پیشبینی شده که بتونن حتی یکیشون با استفاده از وتوی خودش بتونه تمام تحریما رو برگردونه و در واقع برجام میشه گفت به پایان برسه. البته ایران هم به خاطر این مسئله موفق شد در همون برجام در ماده 37 این رو گنجوند که اگر این تحریما مجددا برگرده، ما هیچ کدوم از اون تعهداتی رو که پذیرفتیم اجرا نخواهیم کرد. بنابراین این سیستم ماشه است به اصطلاح که پیش بینی شده در برجام و از دیروز شروع شده و باید ثبت کرد و دید که به کجا خواهد رسید.
آقای محمودی، همین امروز آقای محمد جواد ظریف گفت که اروپایی ها با این تصمیم تازهشون برجام رو نقض کردن. خب از اون طرف ایران هم که کاهش تعهدات خودش رو در قبال برجام پیش گرفته، آیا در واقع می شود گفت که چه کسی اینجا ناقض برجام بوده؟
بله، البته ایران نظر میشه گفت حقوقیش این است که تا حالا این تعهداتی رو که انجام نداده تمام بر اساس ماده 26 برجام است که این اختیار رو به ایران میده که اگر طرفین مقابل وظایفشون انجام ندن، ایران هم به همون نسبت تعهداتش انجام نده. بنابراین ایران خودش رو ناقض برجام نمیبینه. طرف مقابل که الان فقط میشه گفت انگلیس، فرانسه و آلمان هستن، اینا علت اینکه آقای ظریف اینا رو متهم به نقض برجام میکنه این است که اینا بعد از خروج امریکا تعهد کردن، به ایران قول دادن، 11 قول در اون جلسه دادن که تمام اون تعهدات امریکا رو انجام بدن و در واقع برجام رو عملی بکنن. الان یک سال و نیم گذشته و اینا موفق نشدن هیچ کدوم از اون قولایی که خودشون داده بودن انجام بدن. در نتیجه ایران نظرش این است که این کشورهای اروپایی در واقع ضعف خودشون رو، عدم امکان خودشون برای اینکه جبران خسارات ناشی از نبودن امریکا رو بکنن رو اومدن به این صورت دارن الان انجام میدن که ایران رو میخوان تنبیه بکنن. از دیدگاه ایران قابل پذیرش نیست.
شما واقعا رفتار اروپایی ها رو اینجا چطور ارزیابی میکنید؟
به طور کلی میشه گفت که اروپایی ها در واقع ضعف جدی نشون دادن و نشون دادن که با وجودی که اراده سیاسی داشتن میخواستن که برجام رو نجات بدن، براشون مهم بود، ولی عملا موفق نشدن، نتونستن در مقابل فشار امریکا ایستادگی بکنن و تصمیمشون امروز به این صورت در اومده که حتی مجبور شدن که از این مکانیسم ماشه هم استفاده بکنن.
و بالاخره آقای محمودی، شما خودتون فکر میکنید که واقعا برجام رو به پایان، رو به از هم پاشیده شدن هست؟
به نظر میرسه. من حتی تا دو هفته پیشم، یعنی تا همون روزی که 10 روز پیش که ایران اعلام کرد این مرحله پنجم رو، هنوز امیدوار بودم که اروپا متوجه جدی بودن مسئله بشه و سعی بکنه به نجات برجام، ولی با این اقدامشون به نظر میرسه که متوجه شدن که دیگه راهی باقی نمونده و به نظر من برای حفظ آبروی خودشون، نه به خاطر چیز دیگه، برای اینکه بگن ما هم یه کاری کردیم، این سیستم رو به کار انداختن و باید انتظار داشت که برجام به پایان برسه و در نتیجه ممکن است حتی ایران مجبور به تصمیم‌های خیلی شدیدتری در آینده بشه.
مثلا چه تصمیم شدیدتری آقای دکتر؟
گرچه الان به هر حال خیلی دور از ذهن میرسه، خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای است. از نظر قانونی ایران مجاز این کار رو بکنه، همونجور که اسرائیل خارجه، پاکستان خارجه، هند خارجه.
بله، خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما آقای سعید محمودی. ممنونم از وقتی که لطف کردید به رادیو بین‌المللی فرانسه.